خب رجب فیق، جلسه 94، سه‌شنبه 28/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. گفتگو از مسئله 13 تمام شد و قرار ما اینه که وارد مسئله 14 از مسائل عروه بشیم، ولی اقتراح رو من کمتر توضیح دادم، بعدنم برخی نکات رو اضافه کردم. طبیعی است که باید ابتدا ببینیم دستاورد بحث ما در مسئله 13 چی بود. تفاوت متنی که حالا ما میخوایم ارائه بدیم و متنی که جناب سید ارائه داده بودن در چیه، تا بعد انشاءالله بریم سراغ مسئله 14. یک کمی با سرعت بریم چون یه مقدارش تکرار میشه. ببینید مسئله 13 این بود که اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع. این مسئله 13 عروه. البته تعلیقات و پاورقی ها هم مفصل بود که گذشت. حالا ما چی نوشتیم به جای مسئله 13 باید عرض کنیم و طبیعتا تفاوت معلوم بشه. ما نوشتیم اذا کان هناکه مجتهدان متساویان، ایشون دارن فعل فضیله، ما گفتیم فعل علم. اصلا بذارید من کل مسئله رو با اقتراح خودمون بخونم بعد تفاوتاش رو بگیم. متساویان فعل علم، اولم تخرز افضلیت و احدهما علی الاخر فیما یبتلی به المکلف و کان بینهما اختلاف او احتمل فی حقهما ذلک یتخیر بینهما علی الاستمرار الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی الاستنباط فیتعین و اختیارو و تختلف و تتسع الترجیحات به توسعت دائرت تقلید الى الزعام و تصدی اخذ الوجوه و صرف آفی مصارفها و بالاخره و یجوز و تبعیض فی تقلید الا فی العمل الواحد بعد ما لم یکن مطابقا للحجت المعتبرت فی حقه. خب این اقتراح ماست به جای اقتراح صاحب عروه. یه وقت نگید که فلانی، یعنی به من بگید. این که عروه نشد دیگه، این که توضیح المسائل نشد، که این خودش شد یه بحث اجتهادی. ولی به هر حال به نظر شما ما چیکار بکنیم؟ ما میتونیم در اقتراح مبانی و اسناد بحث رو نیاریم، اونا بذاریم ذیلش پیوست، اما دیگه نمیتونیم اولا یه چیز رو بگیم یه چیز رو رها کنیم، یه صورت رو بگیم یه صورت رو نگیم. ثانیا اگر مبانی مختلفه نمیتونیم هیچ اشاره ای نکنیم. بله این قبول دارم اینجور مت نه با عروه مثلا سازگار شبیه متن عربه است، نه شبیه متن تحریر الوسیله است، نه شبیه متن منهاج صالحینه، ولی به هر صورت سلیقه است دیگه، ما اینجور فکر میکنیم. حالا ببینید چه تفاوتی کرده این اقتراع که خواندم. ضمناً اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، برگ رو کانال هست، نگاه کنید و بردارید به اصطلاح کپیش رو. ما شروعمون با صاحب عروه یکیه. از اینجا اذا کان هناکه مجتهدان متساویان یکیه، منتها آقای عروه دارن فعل علم، فعل فضیله، ما میگیم فعل علم. جهتش هم اینه که مراد ایشون از فضیله همون فضل علمیه، نه هر چیزی. خب اگر این تو باشه که بعد اورع بودن هم جز همین میشه، چیزای دیگه هم ایشون نظر ندارن. بزرگان ما هم از این کلمه فضیلت علم رو فهمیدن، لذا ایشون در یکی از مسائلی که بعدن میاد، حالا مسئله چند بود قبلا گفتم، اونجا نمیگه فعل فضیله، میگه فعل علم. پس اگر ما از فضیلت علمه، بهتر ما کلمه علمو بیاریم. پس فعل فضیله تبدیل شده به فعل علم، درست؟ این تفاوت اول. اینجا دقت کنید، چون من بعدن به ذهنم رسید اضافه کنم. بعضی وقتا هست که دوتا مجتهد متساویان فعل فضیله و برای مقلد ثابت شده تساوی اینها، قدرت خدا اینه که اکثر موارد طرف واقعا نمیدونه. الان در زمان خود ما وقتی تفاوتها کم میشه، آدم میتونه بگه متساوی. ای کاش آقای صاحب عروه اینم اضافه کرده بودن، اولم تحرز افضلیه یا اعلمیت و عهده ما علال آخر، چون این صورتی هم که احراز نشه حکم احراز تساوی رو داره. تکرار میکنم، صورتی که احراز اعلمیت و افضلیت نشه حکم احراز تساوی رو داره. و سید صاحب عروه بزرگوار صورتی که بیشتر محل ابتلاس نفرمودن، صورتی که کمتر محل ابتلاس فرمودن، حالا اشکال نداره. پس احراز شده تساوی یا احراز نشده افضلیت و اعلمیت یکی بر دیگری. بعد ما اینجا یه چیز اضافه کردیم، فی ما یبتری به المکلف، که قطعا مراد صاحب عروه هست. چون ببینید اگر دوتا مجتهد در ما لا یبتری به المکلف تفاوت دارن، برای مکلف اثری نداره تساویشون و عدم تساویشون، احراز تساوی و احراز عدم تساوی برای مسائل محل مبتلاست. این که گفتم قطعا مرادشونه همینه، چون مسلم صاحب عروه کار به جایی که محل ابتلا نیست ندارن. مثلا فرض کنید دو تا مجتهد در عبادات مساویان، هر دو کار کردن، هر دو درس خارج داشتن، هر دو شاگرد پروری کردن، هر دو تألیف دارن، اما یکیشون در فقه سیاسی هم خیلی کار کرده و در اونجا اعلمه، اما در عبادات اینا برابرند. خب ما چیکار داریم که ایشون بگیم در فقه سیاسی؟ بله اگر من در فقه سیاسی خواستم تقلید کنم، باید از اون افضل و اعلم تقلید کنم. پس معیار تساوی و عدم تساوی و به قول ما احراز تساوی و عدم احراز، فی ما یبتلی به المکلفه، این حوزه میزانه. به نظر با این که مراد صاحب عروه هست، ولی جاش خالیه، این باید گفته بشه. اگر میگید عروه کتاب مقلدینه، خب باید اینا رو مقلدین بفهمن دیگه. خب اینجا ما یه چیز اضافه کردیم قبل از یتخیر صاحب عربه، گفتیم وکان بینهما اختلافون او احتمل فی حق هما ذلک. خب این میدونید خیلی ها دارن، اگر دو نفر مساویان و ما میدونیم در فلان مسئله اختلاف ندارند، احتمال اختلاف هم نمیدیم، خب اینجا اصلا محل بحث نیست. محل بحث رو باید جایی قرار بدیم که اینا اختلاف دارن یا احتمال اختلاف میره، که معمولاً محل بحث همین جاست، یعنی یا اختلاف دارن یا احتمال اختلاف میدیم، و الا اگر احتمال اختلاف نمیدیم، ما که دقت کردیم گفتیم اصلا اینجا تقلید یعنی چه، بگه من از این آقا، با اینکه دوتا نظرشون یکیه ها، ولی من از این آقا تقلید میکنم، گفتیم این اصلا چیز نداره، جا نداره. ولی آقایونی هم که میگن اگر بگه از این آقا تقلید میکنم اعتبار داره، وقتی که احتمال اختلاف بینشون نیست دیگه بحث این که از کی تقلید کنی یا تخییره نداره. خب اینم راجع به این. پس این طور شد، اگر متساوی در علم بودن، اگر چی بودن، یتخیر بینهما، که اینو آقای صاحب عروم دارن، صاحب عروم دارن. من یه چیز دیگه هم تو اون کان بینهما اختلافون بگم، بله نه دیگه اون نکته نداره. اما اینجا یه سوالی بود، یتخیر بینهما، یتخیر بینهما استمرارن یا بدون، و چی نداره بگیم بدون، رضا میتونه از این آقا تقلید کنه، حالا به قول آقایون که تقلید شک میگیره، فردا از اون آقا تقلید کنه، از این آقا تقلید کنه، از اون آقا تقلید کنه، یتخیر بینهما، یکی رو انتخاب کنه و تقلید کنه، پس استمرار داره، یتخیر بینهما علل استمرار. بعدش صاحب عروه چی داشت؟ داشت الا اذا کان احدهما عرف یختار العرف، خیلی وقت ما رو گرفت. ما اینجا عوضش کردیم، گفتیم الا اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی الاستنباط فیتعین اختیاره. معیار اورع بودن نیست، بساش گذشت، معیار ارجح بودن از دیگری در استنباط. میگید خب اگر ارجح باشه در استنباط که دیگه مساوی نیستن. اولا نه، ممکنه مساوی باشن در علم، اما یکی بهتر استنباط کنه. به علاوه اینو دقت کنید، ببینید دایره تقلید تا کجاست؟ آیا صرف اظهار نظر علمیه؟ یا تو تقلید زعامت هم خابیده؟ اخذ وجوهات هم خابیده؟ چرا اینها مورد اشاره قرار نگرفته؟ اگر دو تا فقیه متساویان فی العلم، متساویان به قول آقا فی الفضیله، ولی یکی شم اجتماعی و سیاسی خیلی بهتری داره، به طوری که بهتر میتونه با همون داشته های علمیش که اون آقام داره، اما با نگاه خاص، گفتمان خاص، دیدگاه خاصی که داره، بهتر این مسائل رو استنباط کنه، آیا بازم یتخیر؟ اینجا بود که ما خواندم براتون، گفتیم تختلف و تتسع، متفاوته، با یه نگاه دیگه موسع میشه ترجیحات، به توسعه دایره تقلید به زعامت و اخذ وجوهات، صرف وجوهات. اون شخصی که وجوهات رو فرض کنید تو دریا میریزه به دست امام زمان برسه، یا دفن میکنه، صاحب جواهر هست، میناله، حمله میکنه ایشون. گاهی هم برای اصفهان نقل کردن یکی از علما دفن میکرده، مرحوم کلباسی شاید بوده، مرحوم شفتی میرفته در میآورده میورده خرج میکرده. خب اگر اینا رو در نظر بگیریم قهران ترجیحات فرق میکنه. علما این حرفای خاص ما نیستا. ببینید من همینجا هم گلایه کنم هم یادآوری کنم، تذکر بدم که بزرگان ما یه جاهایی اشاره میکنن. خود آقای خویی که کمتر تو این بحثا وارد میشن، یه دفعه میفهمد زن نمیتونه چون تقلید زعامته. خب اینجا هست که اگر تقلید زعامته، زعامت ترجیحاتش فرق میکنه. یه دفعه کسی از گوشه پیدا نشه تو درسش بگه این بحثا بحث روشنفکریه فلانه. دقت کنیم، بالاخره تقلید فقط رجوع جاهل به عالمه. خب اگه این تو باشه چرا میگید زن نمیتونه مقلد باشه؟ چرا نمیتونه؟ چرا مثلا، حالا نگم، مثال بزنم باز ممکنه سوء استفاده بشه، چرا بعضی شرایط که میذاری چه ربطی داره به رجوع جاهل به عالم؟ شما تو پزشک و متخصص هم همه حرفو میزنید. پس یا باید نگیم کلن، یا اگر گفتیم مثلا تو ترجیحات باید اضافه کنیم. یک بحث اخذ وجوهاته. خب اگر گفتیم بخشی از تقلید مسئله وجوهاته و هر مقلدی باید سهم امام و سهم ساداتش رو به مقلد خودش بده، نگاه ها فرق میکنه. حالا نگاه ها گاهی نظری فرق میکنه، گاهی عملا فرق میکنه. مخصوصا اگر نظری باشه، یک کسی میگه سهمین نداریم، سهم امام علیه السلام و سهم سادات، همه سهم امامه. با کسی که میگه نه، باید وسطشو قیچی کنید، سهمی لل امام که به غیر سادات هم میرسد و سهمی لساده که به سادات فقط میرسه. خب این چقدر فرق میکنه؟ اینجاست که به نظرم باید بگیم نگاه ها و ترجیحات رو باید دید. ولذا ما به جای الا اذا کان احد ما اورع گفتیم الا اذا کان و کان، بله، الا اذا کان احد ما ارجع در استنباط فیتعین اختیاره، اما ارجع در استنباط صرف منظور استنباط چیز نیست، از ادله، استنباط در مسائل، نگاه به مسائل، نگاه اجتماعی غیر اجتماعی. میدانم با همه این چانه‌هایی که ما زدیم بعضی را خوش نیاید، ولی به هر حال اجازه بدن که هر کسی در اظهار نظرش فنیاً آزاد باشه. یه بحث دیگه هست که بله بعدن هم اشاره میشه، ولی اینجا ما آوردن، ما هم اشاره کردیم، اشاره میکنیم، تو اقتراح هم میاریم، این که یتخیر بینهما بنا شد مخیر باشه. گفته شد که حتی اگر یک، حتی در یک عمل، حتی در عمل واحد مخیره، بله، حتی در عمل واحد مخیره. اینجا بود، چون فاصله زیاد شده من الان دارم میگردم یا تو مسائل آینده است، مسائل آینده است در عمل واحد، ما اینو اینجا آوردیم. حالا بعدم که برسیم اشاره میکنیم. ببینید ما در عمل واحد اشاره کردیم که اگر مثلا جلسه استراحت رو ترک کنه به خاطر تقلید از زید، یک تسبیحات بگه به خاطر تقلید از عمر، ولی این زید و عمر اونی که جلسه استراحت رو واجب میدونه تسبیحات، اونی که تسبیحات رو یک بار واجب میدونه جلسه استراحت رو حتما واجب میدونه و بالعکس، خب این نمیتونه در ترخیصات از این دو بگیره، چون وقتی نمازش کامل شد این نماز نه مطابق نظر زیده نه مطابق نظر عمره، ولی زا گفتیم اشکال داره. اینو ما در اقتراح آوردیم. انشاءالله برگر رو با دقت میبینید، مطالعه میکنید و اگرم نکته داشته باشید فردا که ما درسمون غیر حضوریست انشاءالله تا شب که گوش کردید اگر اشکالی دارید وارد کنید که قبل از درس فردا من اشکال شما رو مطرح کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 14، متن مسئله اینه: از مسائل مبتلا به و از قدیمم سوال کردن الانم سوال میکنن، انشاءالله میرسیم. انصافا خدای رحمت کنه صاحب و عروه رو و تیم همکار ایشون رو که هرچی مطرح کرده به قول معروف فقط گوشته، بدون چربی، بدون استخوان، بدون زائده است. مسئله 14 اینه: اذا لم یکن، که ای کاش گفته بودن لم تکن، اذا لم یکن لل اعلم فتوا فی مسئلت من المسائل یجوز فی تلک المسئله الاخذ من غیر العالم و این امکن الاحتیاط. در واقع ایشون در این متن کوتاه به دو تا فرع اشاره میکنن. فرع اول اینه که اگر عالم نظر نداره به هر دلیلی، اطلاق عبارت میگه به هر دلیلی، کار نکرده، تقیه کرده، وقت نکرده، ادله دیگران رو قبول نداشته، خودش هم نخواسته نظر بده، هر دلیلی. من مرجعی رو میشناسم، یعتنا به و نسبتاً دارای مقلدان زیاد، ولی فرموده بود من در نماز جمعه فتوا نمیدم. خب شاید مثلا نظر خاصی ایشون داره، بخواد خلاف نظرش فتوا بده مصلحت نیست، نه درست نیست، بخواد نظرش رو بیان کنه و منتشر کنه مصلحت نیست. فرموده بود ظاهراً هنوزم ایشون نظر نداره. پس اگر روی این نکته دقت کنید، روی این که لم یکن، چرا لم یکن؟ هرچ اگر لم یکن برای اعلم در این مسئله چیزی جایز است، در این مسئله خب معلومه غیر این مسئله که از همین آقا میگیره اخذ از غیر اعلم بکنه، ندارنن الاعلم فل اعلم فل اعلم. حالا اگه مراد سیدم هست عبارت نداره، پس میتونه از غیر عالم تقلید کنه. فرع دوم اینه که و این امکن الاحتیاط، خودش فرعیه که آیا جایز است در این مسئله از غیر عالم در فرضی که احتیاط ممکن نباشد، یا حتی در فرضی که احتیاط ممکنه. ایشون میگن نه، حتی اگر احتیاط ممکنه، چون بنا شد تقلید جانشین احتیاط بشه، جانشین احتیاط بشه دیگه، احتیاط خدا حافظ. حالا یک کسی دوست داشته باشه احتیاط کنه، پدرش هم خداوند بیامرزه، فابوه مغفور، اما لازم نیست. اینم فرع دوم. خب ما هستیم و روالی که داریم، میدونید ما اول برای مسئله یک تتمیمات و توضیحاتی از جاهای دیگه عروه، کاری که معمولا باحثان صورت ندادن، نه معمولا، تا اینجا که ما خبر داریم اصلا کسی صورت نداده. این یه روشی حال به نظر میاد روش خوبیه که ما ببینیم جناب صاحب عروه متناسب با این مسئله جاهای دیگه هم چیزی داره یا نداره. میدونید وقتی این کارو بکنیم برخی ابهامات مسئله برطرف میشه، برخی سوالات دیگه اینجا کار نمیکنه، میگیم بعدن میاد، بعضی هم از جای دیگه میاریم اینجا تمامش میکنیم. ما همه این کارا رو کردیم. حضرات در مسئله 60 63 47، بله، و بعضی مسائل دیگه که من دیگه ثبت نکردم، جناب صاحب عروه تتمیمات و توضیحاتی برای این مسئله دارم. من چون بخوام وارد بشم طولانی میشه، خسته کنندم میشه، میخواد همین مقدار کافی باشه اینجا تا انشاءالله جلسه آینده که فردا هست در واقع وارد بحث میشیم. شما این شماره هایی که گفتم نگاه کنید ببینید ارتباط اون مسائل با اینجا چیه. حتی اگر سوالی هم دارید بزرگوارا نذارید آخر کار، یعنی ممکنه با همه دقت هایی که ما میکنیم و اضافاتی که میکنیم باز یه سوالی به ذهن شما برسه که اونم خوب مطرح بشه. همین بحثی که امروز مطرح کردم که اگر اینا مساوی باشن در فضیلت یا احراز نشه، این سوالی که از فضلا بود، دیدم سوال خوبیه، اتفاقا میباز حتما ذکر میشد، نشده بود، خب ما اضافه کردیم. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.